سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. به بخش جذاب ماجرا رسیدیم، یعنی بحث مدیریت تولید، که خب اگه به عنوان فیلمساز یه اطلاعات کلی راجع به تولید فیلم داشته باشین خیلی میتونه بهتون کمک کنه در مدیریت هزینه ها و اینکه خب بتونین یه در واقع ایده کلی راجع به ماجرا داشته باشین. ببینین، تایتل این دوره فیلمسازی کمبودجه است، یعنی اینکه شما بتونین با هزینه پایین یه فیلم کوتاه بسازین و بتونین در واقع خودتون رو به عنوان یه فیلمساز به جامعه سینمایی کشور معرفی کنین. روش های زیادی هم وجود داره برای این کار. شما میتونین فیلم های کوتاهتون رو به فستیوال های داخلی و خارجی بفرستین، اکران های کوتاه خصوصی بگیرین و خلاصه از هر طریقی که میتونین استفاده کنین برای شناسوندن خودتون به این جامعه کوچیک. اما اجازه بدین که مستقیم بریم سر بحث اصلی و راجع به مدیریت تولید صحبت کنیم. متاسفانه الان زمانی که به بودجه فیلم های کوتاه شاخص ایران نگاه میشه، یه بررسی بکنین متوجه میشین که هزینه ها به شدت بالا رفته. برای تولید فیلم کوتاه 15 دقیقه‌ای دوستان دارن هزینه های از حدود مثلا 120 میلیون تا حتی 300 میلیون میکنن، که خب اصلا نه منطقیه، نه میصرفه، نه اصلا درسته. کلن ماها متاسفانه الان در حال حاضر یه ذره فیلم کوتاه رو زیادی جدی گرفتیم و اصلا یادمون رفته که قرار چه بکنه برای ما فیلمساز. فیلمسازی کوتاه در نهایت میشه تجربه‌ای برای اینکه شما بتونین ورود کنین به سینمای بلند و چم و خم کار دستتون بیاد. در غیر این صورت یعنی ارزش مضاعف افزوده ای نداره، یعنی برندگان اسکار فیلم کوتاه هم در حافظه و تاریخ هیچ کسی موندگار نیستن و هیچ کسی اصلا نمیدونه که چه کسانی بودن که اسکار فیلم کوتاه دارن. بنابراین خیلی جدی نگیرین، تمام تلاشتون رو بر یادگیری بذارین و اینکه از هر وسیله‌ای که دارین استفاده کنین برای ساخت فیلم‌های کوچولو ولی در عین حال با تجربه بسیار مثبت و خوب. بنابراین اولین نکته‌ای که هست اینه که شما به عنوان فیلمساز بپذیرین که فیلم کوتاه قرار نیست اعتبار زیادی برای شما به همراه داشته باشه، شما رو به یه سری قله‌های عجیب و غریب برسونه، بشناسن شما رو در کل دنیا. نه، اصلا از این خبران نیست. یعنی تنها کسایی که احتمالاً اون هم با اغماز شما رو بشناسن یه جامعه خیلی 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 کوچولوی فیلمسازای کوتاهه که واقعا تعدادشون از یعنی حتی سه رقمی شاید نشه و خیلی محدوده کوچکی هستن که دارن حالا کار میکنن. شما هدفتون رو به نظر من بذارین برای فیلم بلند و اصلا دلخوش نباشین به این که 4 نفر توی همین جامعه خیلی کوچیک شما رو بشناسن و دیگه کار تموم باشه. اما اجازه بدین که بریم سراغ بحث تولید و حالا باز هم لازمه که بگم من علاوه بر این که خودم فیلم ساختم چند بار هم تجربه مدیریت تولید داشتم و ولی خب ادعای راجع به این قضیه ندارم، صرفا این درس برای انتقال تجربه است و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اولین نکته ای که وجود داره اینه که شما از کوچکترین جزئیات هزینه تا بیشترین ها رو توی دفترچه چیزی یادداشت کنین و پیش بینی کنین. هم یکی از اصلی ترین ویژگی هایی که یه مدیر تولید خوب داره اینه که بتونه پیش بینی کنه که قراره چقدر هزینه برای این فیلم بشه. متوجه هستم که توی این زمانه‌ای که خب قیمت‌ها داره لحظه‌ای بالا میره پیش بینی کردن کار سختیه، ولی شما همیشه یک محدوده در نظر بگیرین. مثلا اگر قرار هزینه تجهیزات رو محاسبه کنین، بگین که فرضاً آفیش وسیله ها از 1 میلیون تا روزی مثلا 15 میلیون قرار هزینه بگیره از ما. اینا رو حتما شما داشته باشین و به قول معروف بدونین که قراره چقدر هزینه کنین، چقدر از کجا میشه زد. دومین نکته اینه که واقعا مدیریت تولید به این معنی که شما با همه تیم‌های خلاقه سر صحنه فیلم برداری ارتباط داشته باشین، هم با تیم فیلم برداری، هم با تیم صحنه، هم با تیم کارگردانی، هم با تمام تیم هایی که دارن کار میکنن، و ازشون حتما و حتما لیست تجهیزات بخواین، ازشون بخواین که به شما بگن چی نیاز دارن. حتما و حتما تلاش کنین مکتوب باشه. این که مثلا شفایی بگه مثلا فیلم بردار من فلان دوربینو میخوام، فلان لنزو میخوام، قانع به این نشین. حتما ازش بخواین که لیست بخواد، لیست بده و لیست تا جایی که ممکنه پر جزئیات باشه. یعنی اگه قرار شما یه سری مثلا مصرفی، لوازم مصرفی مثل چه میدونم فیلترهای رنگی یا پارچه مشکی و سفید و اینا تهیه کنین، از در واقع مدیر فیلم برداری یا دستیار یکش بخواین که لیست اینا رو با دقت به شما بده. شما به عنوان مدیر تولید باید بدونین که مثلا چند متر پارچه برای کار ضروری و لازمه. دوستانی که حالا دارن کار خلاقه میکنن سر صحنه فیلم برداری عموما کلی میگن، مثلا میگن که چه میدونم 5 حلقه چسب کاغذی میخوایم. خب 5 حلقه قطعا مثلا به دردشون نمی، یعنی خیلی زیاده. تجربه به من ثابت کرده که معمولا 4 تا از این حلقه ها برمیگرده و این یعنی هزینه اضافه. این مثال کوچولوشو زدم که ببینید در اشل های بزرگتر هم ممکن اتفاق بیفته. یا مثلا چه میدونم میگن که 5 متر پارچه مشکی میخوایم، ازشون بخوان که این 5 متر پارچه مشکی رو دقیقا برای کجا میخوان، و اگه براتون امکان داره قانعشون کنین که خب نه واقعا اینقدر نیاز نیست. به خاطر همین شما به عنوان فیلمساز خوبه که یه سری چیزا رو راجع به تولید بدونین. مثلا بدونین که یک فیلمی که قراره توی یک لوکیشن محدود ساخته بشه و نور آنچنانی نداره، قطعا نیازی به 5 متر پارچه یا این حجم از مثلا چه میدونم چسب کاغذی، چسب دو طرفه فلان فلان نداره. بنابراین اینا رو بهتر شما بدونین و تا جایی که میشه چونه بزنین سر این قضیه. چون که میگم دوستانی که حالا میان کار میکنن سر صحنه عموما ممکنه مثلا سر فیلم های حرفه‌ای رفته باشن که خب این مسائل مطرح نیست، ولی وقتی شما دارین مستقل کار میکنین، میخواین فیلمسازی کم بودجه و لو باجت رو امتحان کنین، ناچار هستین که این چیزها رو بدونین و شرایط خودتون رو به درستی به باقی تیم منتقل کنین. نکته بعدی که به ذهن میرسه اینه که مدیر تولید یه رابطه تنگ و تنگی معمولا با مدیر تدارکات داره. یه چیزی که همیشه هست و به تجربه دیدم که سر فیلم‌های مختلفی اتفاق افتاده اینه که هیچ وقت از هزینه کردن برای خوراکی و غذا سر صحنه فیلم برداری نزنید. دستیار کارگردان یا دستیار فیلم برداری که تمام مدت داره میدوه و کار انجام میده و واقعا جزء آدمهایی هست که پرکارترین سر صحنه فیلم برداری، باید غذای درست حسابی بخوره. بنابراین از این مسئله نگذرین. میتونین از بودجه مثلا چه میدونم به جای دوربین الکسا یه دوربین ساده تر بیارین که قطعا بیشتر به دردتون میخوره، ولی از قضا نزنین. این خیلی مهمه که آدما خوش انرژی باشن سر صحنه شما و بگن که به ما رسیدگی شد. این خیلی مهمه. دوم این که سر تجهیزات فیلم برداری بحث دوربین شد، واقعا باید به عنوان فیلمساز شما بدونین لوک تصویری فیلمتون قرار چجوری باشه و به چه چیزی نیاز داره. خب مثلا الان یک مودی متاسفانه توی فضای فیلم کوتاه را افتاده که به جز با دوربین الکسا فیلم برداری نمی کنن. خب باید گفته بشه که دوست من دوربین الکسا یکی از بهترین دوربین های دنیاست که الان دارن فیلم های مطرح هالیوود رو باش می سازن. بعد شما فیلم و فیلمنامه رو میخونی، میبینی در یک فضای محدودیه، در یک لوکیشن مثلا شرکت یا مثلا یه جای کاملا رئالیستیک و کاملا ساده است و اصلا با چه میدونم یه دوربین سونی آلفا 7 هم راحت میشه اونو گرفت، اصلا نیاز به اون جنس تصویری که الکسا میده ندارین. بنابراین بهتره که یه مطالعه راجع به این قضیه داشته باشین و نسبت به دوربین ها کاملا آگاه باشین و بدونین هر کدومشون چه لوک تصویری میدن و آیا میارزه که مثلا دوربین های گران قیمت تر رو بگیرین و عوضش مثلا فلان جنس تصویر رو داشته باشین. گاهی وقتا واقعا نیاز نیست و این میتونه بودجه شما رو خیلی پایین بیاره و بهتون کمک کنه. این یه نکته. نکته دیگه ای که وجود داره اینه که خب بحث اینجاست که بعضی وقتا دوربین های آورده میشه سر کار که قرار چی رو بگیرن. مثلا الکسا آورده میشه ولی میبینید طراحی صحنه جالبی ندارین که بخواد این زیبایی رو به تصویر بکشه. بنابراین من همیشه خودم اعتقاد دارم که طراحی صحنه اولویت داره نسبت به فیلم برداری. یعنی اول یه تصویر، یه فضای درست حسابی شک بدین، هزینه کنین برای طراحی صحنه، بعد حالا بیاین یه دوربین در واقع مطابق با اون چیزی که دارین بیارین. وگرنه مثلا اگه بک دیوارت مثلا دیوارت سفید باشه، بک کاراکترت سفید باشه، یه سری چیز ساده سر صحنه داری، لزومی به آوردن دوربین های گران قیمت که حالا جنس عجیب و غریبی از تصویر میدن ندارین. واقعا این یه چیزیه که تجربه شده. مسئله بعدی اینه که واقعا اهمیت نیروهای انسانی سر کار خیلی خیلی بیشتر از تجهیزاته. یعنی شما به جای اینکه بخواین این همه هزینه کنین و یه سری تجهیزات گران قیمت بخواین بیارین سر صحنه، به جاش یه سری آدم با سلیقه بیارین که کار بلد باشن، هم هزینه‌تون خیلی میاد پایین، هم واقعا دستمزدی که قرار به اون دوستان بدین واقعا نوش جونشون خواهد بود، به خاطر اینکه کیفیت کار شما رو بالاتر میبرن و واقعا اون آدم است که در نهایت این تصویر رو داره خلق میکنه، نه تجهیزات نه وسایل. البته که کمک میکنه، البته که یه نورپردازی درست حسابی میتونه خیلی به فیلم بردارتون مثلا کمک کنه و اگر مثلا هیچ تجهیزاتی در اختیار فیلم بردارتون قرار ندیم، اون بهترین آدم دنیا، بهترین فیلم بردار دنیا هم باشه، نمیتونه تصویر خوبی برای شما بسازه. ولی در نهایت یه بالانسی بین این دوتا برقرار کنین و حتما توجه اصلیتون با آوردن آدم های با سلیقه باشه. این هم باعث میشه هزینه تجهیزاتتون خیلی کمتر بشه. یعنی به جای اینکه خب مستقیما صحبت کنید با آدما، بگین که آقا ما بودجه نداریم، این کارو نمیتونیم بکنیم، این کارو نمیتونیم، این فلان نور رو نمیتونیم بیاریم، ولی عوضش من به سلیقه شما اعتماد دارم و شما میتونین که با همین تجهیزات کمی که ما در اختیارتون میذاریم بهترین کاری که میشه رو انجام بدین. معمولا آدم ها وقتی که راجب سلیقه‌شون حرف زده میشه و بهشون یه وظیفه و مسئولیتی سپرده میشه، جدی‌تر این قضیه رو جدی‌تر میگیرن و برای اینکه نشون بدن که نه اتفاقا کار اصلیه رو ما داریم انجام میدیم، ما این که آرتیستیم و حالا اونقدری هم نیازی به تجهیزات نداریم، صد خودشون رو توی ماجرا میذارن. این از این نکته. نکته دیگه‌ای که میخواستم بگم حتما و توی همین بحث تولید هست اینه که یه سری هزینه های وجود داره که خیلی از دوستان نمیدونن که میشه انجامشون نداد. مثلا یه نکته که هست اینه که خب طرف یه مثلا فیلمی میخواد کار کنه با دو تا پرسوناژ، پرسوناژاش هم آدم های عادی هستن که حالا در واقع میبینیم هر روز توی دور ورمون و لباس اونجور خاصی هم قرار نیست بپوشن، یه چیز ساده فقط تنشونه و رنگ و اینا هم زیاد حالا اونقدری که باید مطرح نیست و شما به عنوان فیلمساز مثلا میدونین فلان کاراکتر باید مثلا لباس زرد بپوشه. خب هزینه کردن در چنین شرایطی برای آوردن یه طراح لباس بیهوده است، چون شما که قرار نیست مثلا یه فیلمی در چه میدونم دوره ویکتوریایی بسازین که قرار باشه لباس براش دوخته بشه. بنابراین این هزینه طراح لباس رو کلا حذف کنین بازیگرها اگر در واقع از دوستانتون باشن دیگه اصلا نیازی به این ندارین که چه میدونم طراح لباس لباسو ببره بهشون بده وطنشون کنه و حالا فیت باشه فلان و اینا. شما یه وقت اضافه‌ای که از سر صحنه دارین به عنوان کارگردان بزنین و برین یه نظر بدین سر لباسا و قبل از فیلم برداری ست کنین، حتما اینجوری هزینه خیلی زیادی کم میشه و دیگه لازم نیست هم دستمزد طراح لباس بدین هم بخواین برین که در واقع لباس بدوزین و بخرین و فلان از این حرفا. معمولا کمد لباس خود بازیگرا یا دوستان و اطرافیانتون میتونه گزینه خیلی خوبی باشه برای پیدا کردن لباس. این یه نکته. نکته های خیلی خیلی زیادتری هست، حالا این درس به مرور آپدیت میشه، اما خب اصل و اساس فیلمسازی کمبودجه اینه که کارگردان به عنوان کسی که قرار رهبری این تیم رو به عهده‌دار باشه اینه که واقعا خودش با این فلسفه فیلم کوتاه کنار اومده باشه. یعنی مثلا مدیر تولید اگر بهش بگه که فیلمساز محترم شما الان اینقدر بودجه گذاشتیم برای تجهیزات و ما بیشتر از این نمیتونیم چیزی بیاریم، کارگردان سریعاً بتونه که یه آلترناتیوی تو ذهنش داشته باشه که خب حالا این اگه نمیتونیم بیاریم عیب نداره، من مثلا فلان نورپردازی که حالا اونقدرم مهم نیست با فیلمبردارم صحبت میکنم و اینو یه جوری تعدیل میکنیم که حالا نیاز به اون وسیله خاص نباشه. یا مثلا اگه میبینه که خب فرصت فیلمبرداری کوتاه، یعنی مثلا شما 3 روز 4 روز بیشتر وقت ندارین، خب بیاد به نگاه کنه یه بار دیگه دکوپاژش رو بررسی کنه ببینه از کجا میشه زد، کجاش زاید و اضافه است یا کدوم کارو میشه انجام نداد و اینجوری تایم خرید. بنابراین به عنوان فیلمساز این وظیفه شما خواهد بود که خودتون رو با مدیر تولید هماهنگ کنین، در غیر این صورت اصلا نمیشه فیلم کوتاه ساخت، فیلم کوتاه حداقل کم بودجه ساخت و این نکته خیلی مهمیه. حالا امیدوارم که این تجربیات براتون مفید بوده باشه، تونسته باشم یه سری چیزها رو انتقال بدم. تمام حرفهایی که زده میشه توی این درس برگرفته از تجربیات مستقیم خود بنده سر صحنه فیلم‌های کوتاه هست و به عینه تجربه کردم. از همه مهمتر اینه که واقعا یک تیم همدل و همراه داشته باشین که شرایط شما رو به عنوان فیلمساز مستقل درک کنن. بنابراین اگر دوست و رفیقی توی این هیته و توی این حوزه ندارین سریع برین رفیق پیدا کنین و یه تیم تشکیل بدین و شروع کنین با همدیگه کار کردن و فیلم ساختن، چرا که متاسفانه یا خوشبختانه تنها رایی که میشه فیلمسازی رو یاد گرفت اینه که فیلم بسازین. خیلی ممنون که تا اینجا گوش دادین، متشکرم از شما دوستان عزیز.